بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان بزرگوار. در رابطه با مقابله و اتهاماتی که نسبت به اسلام وارد کردن و تلاش کردن چهره اسلام عزیز رو مخدوش قرار بدن، کسانی که دشمنی با اسلام دارن میکنن و بر طبل جنگ و مقابله با اسلام میکوبند، به خصوص مسیحیان صهیونیست، مسیحیان انجیلی، مسیحیان تبشیری که تلاش خاصی رو دارن به عنوان یک وظیفه برای خودشون در مقابله با اسلام. خب از بحثایی که مطرح کردن بحث خشونت در قرآن بود و قرآن رو بسیاری از اینها آمدن عامل خشونت قرار دادن. بعضی از این افراطیون، حسیسیونس‌های افراطی، به عنوان مثال وایلدرز در هلند، نماینده افراطی مجلس هلند، میاد فیلمی رو می‌سازه با نام فتنه که در این فیلم قرآن رو با استفاده از آیات قرآن سعی می‌کنه قرآن رو عامل خشونت طلبی و عامل خشونت‌های مسلمانان افراطی و برخی از افراد قرار بده، عامل بسیاری از اتفاقات بد و ناگوار در دنیا قرآن رو میاد معرفی میکنه. ما اگر بخوایم با دیده انصاف نگاه بکنیم و اگر قرار هست کتابی بررسی بشه، دو کتاب رو با هم بررسی کنیم، ما از این سو کتاب قرآن عزیز رو داریم، کتاب مسلمانان، و از آن سو کتاب مقدس رو داریم با خود نام کتاب مقدس و هولی بایبل، کتابی که مربوط به مسیحیان هست که بسیار هم مورد استناد مسیحیان صهیونیست و مسیحیان تبشیری هست و اصلا شعار اونها بر بازگشت به کتاب مقدس و استفاده کامل از کتاب مقدس هست. خب ما در کتاب مقدس ابتداعاً بیایم در بخش نخست نکاتی که کتاب مقدس در رابطه با خشونت و جنگ طلبی داره، در واقع بگیم نسبت‌هایی که کتاب مقدس به انبیای کتاب مقدس داده در جنگ طلبی و خشونت طلبی، چون ما که بر این باور نیستیم که این انبیای الهی به این شکل عمل کردن، اما چیزی که اون رو مقدس می‌دانند و به عنوان کتاب اصلی مسیحیان برای خود قبول دارن و بر اون باور هستن، ما به او استناد میکنیم و به اصطلاح سوالمون این هست که چه میشه کرد با این همه آیات و این همه نسبت‌هایی که در کتاب مقدس به انبیای الهی داده شده. خب در یک بخش اگر بخوایم خدمتتون نقل بکنیم، نسبت به حضرت موسی هستش که بالاترین و بزرگترین پیامبر کتاب مقدس در عهد عتیق هست و 5 کتاب از کتاب‌های عهد عتیق مربوط به حضرت موسی و وحی است که خدا به حضرت موسی داره که معروف به کتب تورات هست. در اونجا در کتاب تثنیه از کتب تورات فصل 7 آیات 1 تا 3 اینطور آورده: چون یهوه خدای تو را به زمینی که برای تصرفش به آنجا روی درآورد و امت‌های بسیار را که هفتیان و درهاشیان و اموریان و کنعانیان و غیره 7 امت بزرگتر و عظیمتر از تو باشند از پیش تو اخراج نماید، و چون یهوه خدایت که یهوه نام خدا هستش در فرهنگ کتاب مقدس و در فرهنگ یهودی و بعد مسیحی، خدایت ایشان را به دست تو تسلیم نماید و تو ایشان را مغلوب سازی، آنگاه ایشان را بالکل هلاک ساز و با ایشان عهد مبند و بر ایشان ترحم منما. میگه همه اینا رو بالکل باید نابود بکنی، با هیچ کس عهد مبند، با هیچ کس ترحم ننما. پیمان دوستی، پیمان صلح به هیچ عنوان معنا نداره و همه این مخالفی به محض اینکه تو تسلط پیدا میکنی باید از بین برن. خب این یک نکته. نکته دیگه با همین شبیه به همین مطلب، اما با این تفاوت که خطاب به حضرت موسی این هست که از شهرهای این امتهایی که یهوه خدای تو را به ملکیت می‌دهد هیچ ذی‌نفس را زنده مگذار، هیچ زی نفس را زنده مگذار، یعنی بزرگ و کوچک، پیر و جوان، حتی کودک رو باید از بین ببری، بلکه ایشان را، یعنی هتیان و اموریان و کنعانیان و فرزیان و هویان و یبوسان را، چنان که یهوه خدایت تو را امر فرموده است، بالکل هلاک ساز. دیگه امر امر الهی است و تو که پیغمبر خدا هستی و فرستاده خدا هستی، باید به امر خدا عمل بکنی، اطاعت بکنی و بکشی همه کسانی رو که دارن با تو مقابله میکنن. یا در جای دیگر ما میبینیم که شبیه به این مطلب در قضیه رفتن به ارض موعود و سکونت در ارض موعود، که به هر حال این منطقه یه سری بومیایی داره، کسانی که از گذشته اینجا زندگی میکردن، این که جناب حضرت موسایی که در کتاب مقدس ذکر شده، نه اون موسایی که ما میشناسیم و اون موسایی که ما او رو به عنوان نبی الهی از انبیای اولوالعزم خدا قبول داریم، اینطور بیان میشه که حالا با این بومی ها چیکار کنیم. میگه اما از شهرهای این امت هایی که یهوه خدایت تو را ملکیت میدهد، هیچ ذی نفس را زنده مگذار، بلکه ایشان را بالکل هلاک ساز. اینم در کتاب تثنیه فصل 20 آیه 16. در جای دیگر میگه در جریان حمله است، بحث کشتن افراد رو بیان میکنه در رابطه با شهر سیحون و منطقه سیحون، که میگه سیحون با ما مقابله کردن، ما رو به سرزمینشون راه ندادن. بعد میگه وقتی ما ورود پیدا کردیم با اینا چه کردیم، چطور مقابله کردیم. میگه یهوه خدای ما او را به دست ما تسلیم نموده، او را با پسرانش، یعنی حاکم شهر سیحون رو، با پسرانش و جمیع قومش زدیم. چی کار کرده بوده؟ این حاکم اجازه عبور به اینا نده، گفته از زمین های ما رد نشید. وقتی میخواد مقابله بکنه نمیگه حالا ما راهمون رو عوض میکنیم، این زمین رو ازش عبور نمیکنیم و جای دیگه میریم، نه، از همین زمین. و وقتی هم میخواد عبور کنه نمیگه اگر کسی مانع ما شد او رو میکشیم، میگه ما او را با پسرانش و جمیع قومش زدیم و تمام شهرهای او را در آن وقت گرفته، مردان و زنان و اطفال هر شهری را هلاک کردیم که یکی را باقی نگذاشت. ببینید ورود پیدا میکنن، به جایی که میگن خب ما رد میشیم اگر کسی مانع ما شد، میگن نه، شما اون موقع ما اجازه ورود ندادین، حالا ما میاییم همه شما رو از بین میبریم. و شهرهای مختلف داره این منطقه، میگه همه شهرهای او رو در آن وقت گرفته، مردان، زنان و اطفال هر شهری را هلاک کردیم که یکی را باقی نگذاشتیم. این هم در کتاب تثنیه فصل 2 آیات 31 تا 35 به کار رفته و استفاده شده. در جای دیگر داره که 60 شهر رو در یک جنگی میگیرن و همه مردان و اطفال و زنان شهر رو هلاک میکنن. در کتاب تثنیه که باز از کتب تورات در عهد عتیق هست، اینطور آمده که و در آن وقت همه شهرهایش را گرفتیم و شهری نمان که از ایشان نگرفتیم، یعنی 60 شهر، و آنها را بالکل هلاک کردیم، چنان که با سیحون ملک هشبون کرده بودیم. هر شهر هم، یعنی همونطور که با سیحون اونطور برخورد کردیم، اینجا به همین شکل کل این شهر 60 شهر رو، هر شهر را با مردان و اطفال هلاک ساختیم و همه رو به این شکل ما از بین بردیم و بر کسی رحم نکردیم. در جریان دیگه و در جای دیگه باز نسبت به حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام اینطور داره، دقت بکنن کسانی که میبینن تبلیغات و نظرات مسیحیان صهیونیست رو یا خود کسانی که داعیه دارن و طرفداری میکنن از مسیحیان صهیونیست، ببینن مطالبی که در کتاب مقدس هم وجود داره. و البته اگر ما نقد میکنیم، یک نقد آرام علمی بدون تعصب، فقط قرائت مطالب از کتاب مقدس هست برای آشنایی، و شاید اگر نبود این حجمه‌ای که اینها نسبت به قرآن دارن، ما اینها رو ممکن بود که اصلا بیان نکنیم و نیازی به ذکر این نباشه. در اون یک دین یک همچین مطالبی وجود داره، کسانی که میخوان تحقیق بکنن، میخوان به اصطلاح برن در ادیان بگردن، این مطالب رو خواهند دید. و اگر ما امروز ناچار به نقد و بیان این مطالب شدیم، به خاطر حجمه هایی است که خصوصا از جانب مسیحیت صهیونیست نسبت به اسلام و قرآن وارد میشه. در این بحث جالبه، میگه از مدیانیان، با مدیانیان جنگیدن و مردان مدیانی ها رو کشتن، زنان و اطفال ایشان را به اسیری بردن. همه مردان رو کشتن، زنان و طفلا رو به اسیری بردن و تمامی شهرها و مساکن رو با قلعه سوزاندن. جالبه، حالا موسی بر رؤسای لشکرش وارد میشه و اعتراض میکنه و دعوا میکنه اونها رو. چه اعتراضی میکنه؟ ها اعتراض میکنه چرا همه مردان رو کشتین؟ باید شما فقط مثلا مردان جنگی رو میکشتین، مردان سالم رو، مردان جوان رو میکشتین، بقیه رو باید به اسارت میگرفتین؟ نه، اعتراضش این هست، میگه آیا همه زنان را زنده نگه داشتید؟ چون به شما چه کسی اجازه داده بود همه زنان را زنده نگه داشتید؟ نه. پس الان هر ذکوری از اطفال را بکشید، هر مرد، هر طفل پسری رو بکشید. بعد میگه و هر زنی را که مرد شناخته با او هم بستر شده باشد بکشید، زنان شوهردار رو بکشید، هر زنی را که مرد شناخته با او هم بستر شده بکشید، این کسانی که زنانی که شوهر دارن رو بکشید، و از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته برای خود زنده نگه دارید. دختران تنها و تنها دختران ازدواج نکرده، دختران باکره رو میتونید زنده نگه دارید. یعنی ببینید بعد از تازه فرمان حضرت موسی چه تعداد اسیر کشته میشه. در برخی از بندها آمده که کسانی که کشتن، ارزم خدمتون، از اطفالی که کشتن 32,000 نفر اطفال ذکور بود که بعد از دستور موسی کشته شد، و اگر به همین مقدار زنان شوهردار و دختر بچه های زنان شوهردار هم وجود داشته باشه، یعنی بعد از دستور حضرت موسی 60,000 نفر دیگه در این بین کشته میشن و از بین میرن. چرا؟ چون به اسیر، با اسیر اینطور برخورد میکنه. حالا بیاین درون اسلام یه اسرایی که میگرفتن حضرت رسول چطور برخورد میکردن و چه دستوراتی نسبت به اونها میدن و چه مقدار مراعات میکردن، ملاحظه میکردن، حتی در انتخاب کسی که اسیر در منزل او باشه، خیلی از امور رو، از جمله شأن و شؤونات اون اسیر رو و خانواده اون اسیر رو در نظر میگرفتن. این بخش کوچکی بود. ما از یوشع ابن نون و سی حضرت موسی هم باز مطالب دیگر فراوان هست، حمله ها و قتل عام هایی که میکنن و امروزه مسیحیان صهیونیست با استناد به همین ها. جالبه، یک فتوایی در کتاب اول سموئیل در عهد عتیق وجود داره که خدا به شاول فرمان میده، میگه حالا برو و مردم امالیق را قتل عام کن، بر آنها رحم نکن، بلکه زن و مرد و طفل شیرخواره، گاو و گوسفند، شتر و الاغ، همه را نابود کن. بعد جالبه، خاخام های یهودی در اسرائیل آمدن فتوا دادن که فتوای اونها هم در CNN و دیگر سایت های خبری منعکس شد. فتوا دادن که حکم مسلمانان فلسطینی در حال حاضر همون حکم امالیق در کتاب مقدس هست و باید به همون شکل با اونها برخورد بشه. اون وقت در این شرایط هست که نتانیاهو میاد اعلام میکنه، میگه ما به اصطلاح چاره ای نداریم، اگر کودکان فلسطینی کشته میشن، حکمی است که حکم کتاب مقدس هست و گریزی از حکم کتاب مقدس نیست و ما ناچاریم به تعالیم و دستورات کتاب مقدس عمل بکنیم. یعنی دستورات و تعالیمی که در این کتاب آمده به عنوان کتاب مقدس مسیحی و در قبل از اون کتاب مقدس یهودی، محملی است برای کشت و کشتارها و خشونتها و مقابله های با مسلمانان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.